بسم الله الرحمن الرحيم. من وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. در موضوع صحبتمون که الهیات در مجموعه شریفه نهج البلاغه هست، مسائلی گفته شد و به بحث توحید رسیدیم و در این قسمت هم تقسیم های مختلفی شد و در ارتباط با توحید ذاتی به این معنا که شریک برای حضرت حق نیست، دلیل هایی که در این مجموعه آمده است مورد صحبت. و به این استدلالی که در جملات شریفه‌ای که قرائت شد بیان شده است رسیدیم و گفته شد که این استدلال تنها در بیانات حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه آمده است و تا اونجا که بررسی و تفحصی شده است در همین مجموعه شریفه نهج البلاغه به این کیفیت استدلال برای یگانگی و یکتایی و نبود شریک برای حضرت حق استدلال شده. در جلسه قبل که فاصله هم بسیار شد و هم تعطیلاتی بود و هم سفری انجام شد و داوی همه عزیزان بودیم، اصل این استدلال در ارتباط با بخشی از این عبارات شریفه گفته شد و تقریری که امشب به عرض می رسد این است که در این بیان شریف حضرت از سه طریق نفی شریک برای ذات مقدس حضرت حق بیان شده. وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ. این یک قسمت از بیان شریف حضرت هست در نفی شریک. دو، ولرأیت آثار ملکهی و سلطانه، استدلال دوم. سه، ولعرفت افعاله و صفاته، بیان سوم. بعد هم تتمه مطلب بیان شده که ولکنه اله واحد کما وصف نفسه لا یزاده فی ملکهی احد. ممکن است که در نظر ابتدایی به نظر برسد که تمام این عبارت ها در ارتباط با یک استدلال هست، و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتدک رسوله ولرأیت آثار ملکه و سلطانه ولعرفت افعاله و صفاته. یک استدلال در نفی شریک شده، ولی مقداری که تأمل بشود ظاهرا مشخص هست که خیر، هر قسمتی از این عبارت قرائت شده استدلالی را بیان میکند که در ارتباط با قسمت اول در جلسه قبل تنها صحبت شد. و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتدک رسوله. و برای بیان کل این استدلال ها به این صورت می شود مطلب را تقریر کرد که اگر چنانچه شریکی در کار باشد، تعددی در ارتباط با آلهه باشد، اگر تعددی باشه، لازمه تعدد اله با توجه به این که فرض اله میشه، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و نفی همه صفاتی که نقصی در اونها هست، فرض اله مطرحه با توجه به معنایی که مقصود هست. اگر چنانچه تعدد در کار باشه، لازمه تعدد سه تا مطلبه: یک، به خاطر حکیم بودن بعثت رسول، بعث رسول. دو، به خاطر اینکه اله است و مستجمع همه صفات کمال و قدرت و علم و اراده و مشیت و صفات کمالیه، سخا و غنا و مانند اینها، به خاطر اینکه این چنین است، بایستی که ملکی و آثار قدرت و علم و این صفات بارز باشه، مشخص بشه. بایستی که آثار این صفات بروز کنه، مشهود باشه. این دو. سوم، اگر چنون چه تعددی در کار باشد، بایستی که فعل او و صفات او هم مشهود باشه، یعنی ایجاد شیئی، تغییر و تغییر در اشیاء، خلقت اشیاء هم به معنای ایجاد و هم به معنای خلق تقدیر، میبایستی که فعل او معلوم بشه. و به اضافه این که فعل او معلوم میشود، صفات او هم معلوم بشه، که بعضی از افعال نشانه خشم است، بعضی از افعال نشانه لطف است. اگر چنون چه تعددی در کار باشه، اله مستجمع جمیع صفات کمالیه متعدد باشد، این تعدد کما این که اگر یکی باشه چنین لوازمی رو داره. اگر یکی باشه، چون حکیم است، به بعثت انبیا در کاره، چون دارای ملک و سلطه است، اثر این سلطه او، قدرت او، اثرش باید به صورت اشیاء موجوده متقنه مشخص بشه. و نیز اگر اله مستجمع جمیع صفات کمال باشد، باید فعل او، افعال او از ایجاد و اعدام و تغییر دادن و تصرف کردن و امثال اینها نیز مشهود باشه، و صفات مربوط به این افعالش که رحمت و غضب و امثال ذالک هست، نیز بایست اینها مشاهد باشه. اون وقت اما میبینیم که بعث رسولی غیر از همون بعث رسولی که اعلام یگانگی اله را کرده اند نیست، و میبینیم که آثار ملکی هم نیز که مثبت تعدد باشد نیست، چون که آثار ملک هست، ولی آثار ملکی که هست بر همون اله واحد دلالت داره، بله، اما بر اله متعدد که دلالت نداره، که دلالتی بر تعدد در کار نیست. افعال و صفاتی هم که هست، این افعال و صفات هم باز اینجوری است که دلالت بر تعدد نداره. و وقتی که معلولی که مثبت علت خاصی باشد در کار نبود، پس اون علت هم وجود نخواهد داشت. با این تغییری که عرض شد، اون وقت این عبارت شریفی که خوندیم مورد دقت قرار که بگیرد، میبینیم که از سه طریق نفی شریک مطرح شده. از سه طریق که تکرار میکنم به جهتی در یک عبارت کوتاه، اینجور شد که اگر چنانچه اله متعدد باشه، به طور کلی اثر اله جامع شرایط خاصه و صفات کمالیه، اثرش این سی چیز هست: بعث رسول، بودن اثر ملک و سلطه، و مشهود بودن فعل او و صفات مربوط به او. و اون چه که هست به سطح رسولی است که یک اله را اثبات میکنه و ملکی است که آثار ملکی است که نیز مثبت یک الهه، و همچنین افعال و صفاتی است که مثبت یک الهه. و دلیل بر تعدد نداریم. وقتی دلیل بر تعدد نداشتیم، معلول اثر، حالا معلول رو به معنی اصطلاحی خاصش نگیریم، بلو معلول و اثری که از مؤثری حکایت بکند که تعدد این اثرها نشانه تعدد اون مؤثر باشه در کار نیست. به نتیجه یک مؤثر بیش نخواهد بود. و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک لعتت که رسولو. این یک که یه مقدار این قسمت جلسه قبل صحبت شد، یک انقلت و قلت هایی هم مطرح شد در ضمن این قسمت اول. ولرأیت آثار ملکه و سلطانه، این قسمت دوم، ولعرفت افعاله و صفاته، این هم قسمت سوم. بعد هم نتیجه همین میشه که ولکنه اله واحد کما وصف نفسه. این استدلالی است که به این صورتی که عرض کردم مطرحه. در ارتباط با شرح این بیان شریف، مقداری که بررسی شد بین نوع شروع تا اونجایی که در دسترس بنده بود، دو تا شرح اینها نسبتاً بیانی دارند و الا اکثر به وضوح مطلب گذروندن، توضیحی ندادن مطلب رو، با توجه به همین که کسی مقداری تعقل داشته باشد، تفکر داشته باشد، تدبر بکند، براش مشخص میشه، به همون اکتفا کردن. ولی دو تا شرح یه مقداری توضیحاتی دادن. یکی شرح جناب میسم هست، یکی هم ابن عبدالحدید. تا اونجا که حالا من فرصتی بود بررسی کرده باشم، اینها هم در تغییر مطلب، ولو حدوداً بالاخره یک مطلب هست، ولی در تغییر تفاوتایی در تغییراتشون هست. اونچه که مهم است تذکر به این مطلب هست که حالا اجمالا عرض میکنم که تفصیلش رو اون چه در ارتباط با این مطلب باید گفته بشه طبعا به جلسه بعد موکول خواهد شد که امشب از جهتی باید یکمی زودتر عرض مورد جمع کرده باشیم و ضمناً از نظر اینکه همین وقت باشه یا اینکه قبل از مغرب باشه یه صحبتی بود ولی فکر میکنم که همین وقت شد با توجه به همین که انشاءالله ما بعد از نماز دیگه فاصله زیادی نباشه که در خدمت باشیم باشه شاید اولا باشه. حالا اون مسئله است که اگر قرار صحبت شد بعد صحبت میشه. اون مطلب آخر اینه که در شرح میثم ایشان میگوید که این بیان شریف بیانیس اقنائی، نه اینکه برهان باشه. جای انقلت برهانی داره ولی خطابیست، قانع کننده است، چه اینکه بسیاری از اوقات می شود که متکلم در سطحی نظر دارد صحبت کند که طرف قانع بشه مطلبم درسته، درسته به این معنا که خود مدعا درسته، مطلبی هم که بیان می شود مطلبی است که میرساند در حدی مطلب را که فطرت سالم طرف میگیره، گرچه از نظر بحثی بخواد ریزکاری هایی در نظر بگیرد و انقلت هایی داشته باشد زمینه ای داره، ولی در این حال مطلب به گونه ایست که وجدان را قانع میکنه، مطلب رو میگیره. در هر حال این تعبیر رو دارن که به نظر میرسد که مطلب همون در وضعیتی باشه که اقناعیست و خطابیست و که گاهی خطیب نظرش هم بر همین است. بعد با توجه به این حرفشون اشکالشون اینه، میگوین که جهت این که میگیم این چنین است نه اینکه برهانی باشه اینه که درست است که اون چه که هست اثبات یک اله را بیشتر نمی کنه. اون چه که ما میفهمیم در جهت اثبات برای تثبیت مطلب همینه که اون چی که هست از آثار ملک و صفات و افعال اینها در جهت همون اثبات اله کاملا مفید است و مشخص، ولی نفی تعدد هم نمی کنه. چرا نفی تعدد نمی کنه؟ به خاطر اینکه چه اشکالی داره که دو اله باشه و در ارتباط با آثار ملک و صفات و افعال اینها وحدتی داشته باشن که نتیجتاً معلوم برای ما نشود، برای ما مشخص نشه، مشهود ما نباشه. این ملک موجود و افعالی که هست و صفاتی که هست اینا مثبت اله واحد که هست که معلوم، مثبت دو اله هم نیست، اینم قبول، مثبت دوتا هم نیست، ولی نفی احتمال اثنینیت چرا؟ با توجه به این که ممکنه دو اله باشه که اینها در جهت اثر و در جهت صفات و افعال اینها وحدتی داشته باشن. بله، اگر بخواهید با ادله دیگر نفی کنید تعدد را در ارتباط با خود همین ملک، با برهان لوکان فیه ما آله لفسدتا بخواهید وارد بشید، اون بحث آخریست. اگر بخواهید از براهین دیگر استفاده کرده باشید که حرف آخری میشه. خیر، اگر صرفا خواسته باشید از بروز اثر قدرت و ملک به گونه ای که معلوم و مشخص باشد یگانگی، به خاطر اینکه ما آثار دوئیت را نفهمیدیم، ما دوتا بودن را پی نبردیم، برای ما معلوم نیست. بله، چون برای ما معلوم نیست و مثبت دوئیت نیست، اثبات هم نمی کنیم دوئیت رو، نمیگیم دوتاست. اشکالیشان اینه که نفی احتمال دوئیت چرا؟ در اینکه اثبات اله واحد می شود، یعنی اثبات اله می شود معلوم، در اینکه اثبات الهین هم نمی شود، اینم معلوم، اما نفی اثبات، نفی ثبوت الهین در متن واقع، نفی ثبوت الهین از کجا؟ با توجه به اینکه ممکن است که در اثر و در صفات و افعال این دو متحد باشند، نفی این اتحاد را و عدم امکان این وحدت را اگر به برهان دیگری از قبیل برهان تمانو میخواین اثبات کنید، برهان دیگری میشه. خیر، از نفس این بیاناتی که اینجا شده بخوایم مطلب را برسونیم و نفی شریک بکنیم، این بیانات رو ایشان به این تعبیر کردن که گفتن اقناعیون و خطابیون، و خیلی از اوقات متکلم در چنین صددی هست و به این جهت مثلا چنین آمده. باز از بحث عدم نهایت آمدید، خوبه، عیب نداره. یعنی نتیجتاً به ادله دیگر که بخواهید متمسک بشید درسته. این افعال نشون دهنده علم و قدرت هست، بله. نشون دهنده اراده و مشیت هست، بله. اما حالا مثبت چنین چیزی که هست که قبوله و مثبت دوتام نیست که قبوله، این خصوصیاتم لازم میشه.
صفات نشناختیم، چون
صفات قدرت علم صفات ما چرا؟ صفات ما شناختیم، یعنی این آثار نشون دهنده قدرت ما، علم ما، ارادت ما. چرا؟ بالاجمال، بله، اگر چنانچه وارد مراحل دیگری بشیم قبول. یعنی در حقیقت استمداد کردید از استدلال‌های دیگر، نه از نفس این که و لرأیت آثار ملکهی و سلطانه و لعرفت افعاله و صفاته. حالا این اشکال هم یکم بیشتر فکرش میکنید تا اینکه بینیم که جلسه بعد انشالله حرف ایشان میشه که چیزی باشه، یا اینکه خیلی کاملا استدلال برهان هم هست و هیچ مسئله خطابی و اقناعی هم نیست و بلکه برهان است و برهان محکمی هم هست، تا انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. بل این اگر خواستید مراجعه بکنید، از اون که این جلد پنجم از شرح جناب میثم هست. بله، یک کتابایی بود آقای کاشنی که آوردن، می آقایی که میخوام برن کتابشون بده. بله، جلد پنجم از شرح میثم. بله، صفحه 22، ابن عبدالحدید هم جلد 16 هم صفحه 88. یه صلوات دیگه هم برمت کنیم.